آینه دلیست که حیران کربلاست، در هر کجا سریست به قربان کربلاست. داغی اگر که هست به این سینه داغ توست، ماتم اگر که هست ز هجران کربلاست. اشک است این که دور حرم را گرفته است، آری فرات دیده گریان کربلاست. وقتی به اتفاقی که در کربلا افتاده فکر میکنیم، نخست به دنبالی هستیم که ما در کجای حادثه قرار داریم و چی کاری میتونیم بکنیم، وظیفه ما چیست و ما چگونه میتونیم به این پرسش پاسخ بدیم که آیا کسی هست که مرا یاری کند؟ در کربلا دو اردوگاه بود، یک اردوگاه کوچک متعلق به امام حسین علیه السلام و یاران وفادارشان و یک اردوگاه هم متعلق به لشکر کوفه و شام. هیچ فکر کردی که در کدام اردوگاه قرار داری؟ نشوه که حسین حسین بگی ولی در اردوگاه عمر سعد باشی. نشه که ما کوفیان عصر جدید باشیم. به قول شاعر معاصر سعید بیابانکی، چه سود بعد تو چون برده بندگی کردن، حبابوار یزیدان زندگی کردن، حسین گفتن و دل باختن به خوی یزید، بدا به غیرت ما کوفیان عصر جدید. دوستان میریم سراغ بخش بعدی برنامه که آینه در کربلاست و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین موحده بلخی را مشنویم.
آینه در کربلا است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. باز هم عرض سلام و تقدیم احترام داریم به شما مخاطب آشنا و شنونده عزیز که در پای این جلسات نشستید و به مطالب این ضعیف عاجز گوش فرا می دهید. در جلسه پیش عرض کردم که امام حسین علیه السلام یادگار رسول خدا و حجت خدا در سال 61 هجری سفری را آغاز کرد در تاریخ، سفری از مدینه تا مکه تا کعبه، از حرم رسول خدا جدش تا بیت الله توحیدی و از اونجا تا کربلا، و در کربلا آینه شد برای تجلی تمام اسماء و صفات الهی، مظهر تبارز و تجلی همه صفات نیکوی پروردگار خود حضرت معشوق. خب ما در این روزها بیش از پیش باید این سفر را بازکاوی و بازشکافی بکنیم. حسین علیه السلام به کربلا آمد با یاران خودش برای یک هدف و برای به انجام رساندن یک مقصد. ما میخواهیم بررسی بکنیم، بشناسیم از نو قیام امام حسین علیه السلام را. این قیام، قیام حق بر علیه باطل بود، قیام دادخواهی بر علیه ستم روایی بود. قیام عاشورا را باید ما از نو بشناسیم. البته این قیام و ادبگاه عاشورا بزرگتر و بیشتر از تحلیل های معمولی و طبق مرسوم است. همه در مقابل این دانشگاه و درسگاه و ادبگاه، یعنی ادبگاه کربلا، متحیر مانده اند. براستی واقعه عاشورا واقعه بی‌نظیر در تاریخ است. نگاه های گوناگون و متفاوت به اون واقعه انجام گرفته است، از سوی مورخان، از سوی متکلمان، از سوی سیاستمداران، جامعه شناسان، تاریخدانان، انقلابیون و به خصوص نگاه های بسیار عجیب و غریب و متفاوت از سوی ادیبان و شاعران و انسانگرایان به موضوع عاشورا شده است. خب ماهیت این نهضت چی بوده؟ ماهیت نهضت عاشورا، چیستی عاشورا را باید ما کاملا دریافت بکنیم. واقعی به وقوع پیوست در سال 61 هجری. هستی اون واقعه مسلم است. هیچ کسی منکر نیست که در عاشورای سال 61 هجری واقعه بزرگی در تاریخ اتفاق افتاده که بعضی ها از اون به فاجعه بزرگ یاد میکنن، بعضی ها اون را حادثه کلان میدانن، بعضی ها اون را حماسه بی‌نظیر میدانن، اما ما میگوییم واقعه بزرگ. این واقعه دو نیمرخ دارد، دو رو دارد این سکه. هر کسی به نحوی با او نگاه های مخصوصی که به خود داشته است و این واقعه خیره شده است و آن را از منظر و پس منظری به تحلیل و ارزیابی نشسته است. ما هم میخواهیم بدانیم اصل واقعه عاشورا، ماهیت نهضت عاشورا، چیستی قیام عاشورا چگونه بوده است، ماهیت عاشورا چیست، چیستی آن چیست. بالاخره مؤلفه هایی که عاشورا را به وجود آورد و امام حسین علیه السلام آن را مهندسی کرد و در معرض اجرا گذاشت، این چی بوده و چی هست؟ در مقابل نهضت عاشورا کیها قرار دارند؟ اینجا باید عرض بکنم که نگاه های گوناگونی به این واقعه انجام گرفته است. هر کدام از منظر و پس منظری به اون واقعه خیره گشتند. برخی آمده اند واقعه عاشورا را یک واقعه تاریخی و محدود، یعنی حادثه‌ای که در سال 61 هجری رخ داده است، صرفاً به صورت یک واقعه تاریخی محدود به آن نگریستند. برخی دیگر و بعضی از متفکران بیشتر از این اون واقعه را مورد بحث و کنکاش قرار دادند. واقعه عاشورا را در چند مؤلفه مورد بحث و بررسی قرار دادند. یعنی واقعه عاشورا یک واقعه تاریخی، اجتماعی و انقلابی، اما محدود به اون واقعه نگاه کردند. صرفا واقعه تاریخی ندارستند، واقعه تاریخی، اجتماعی و انقلابی با پس منظر محدود که در حول هوش خود ختم می شوند. بعضی ها علاوه بر اون مؤلفه های پیشین، حادثه و حماسه عاشورا را با پس منظر تاریخی نامحدود، یعنی این که واقعه عاشورا تکانه های هم در تاریخ ایجاد کرده است و پیامد های هم در طول تاریخ داشته است، این عنوان را هم بر آن افزودن. برخی از این هم پافراتر گذاشتم، نه تنها واقعه عاشورا را در محدوده خود عاشورا و کربلا خلاصه نکردم و نه تنها پسوند تاریخی را بر اون افزودم، بلکه اون را با پیشوند تاریخی هم بررسی کردم. اما این معنا که واقعه عاشورا هم به گذشته مرتبط می شود، متصل می شود و می پیوندد، هم به آینده و به این معنا که عاشورا ادامه یک حرکت روشنگرانه در تاریخ است که از مبارزه حق و باطل ریشه و منشأ میگیرد و مبارزه حق و باطل تاریخی است و از اول پیدایش انسان‌ها این مبارزه وجود داشته، دو صف در تاریخ وجود داشته، صف حق خواهان و صف باطل نگران، و حسین عاشورا ادامه صف و خط حق خواهان تاریخ است و بدین رو حادثه عاشورا گذشته انسان، انسان حق مدار را با آینده انسان حق طلب پیوند میزند و تا آخر زندگی بشر ادامه دارد.
همین روزها را خدمتتان تسلیت عرض میکنیم. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. حق پشت پناهتان.
با اعلام ساعت 6 عصر به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
واکنش ها در ایران و درگیری مرزی با افغانستان. دولت موقت طالبان مرزبانان خود را توجیه کند. وزارت خارجه ایران: امیدواریم برادران ما در افغانستان با تعهدات خود درباره حقابه عمل کنند. و احیای اقتصاد نابسامان افغانستان در صدر برنامه‌های سازمان ملل متحد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به درگیری روز گذشته در مرز ایران و افغانستان گفت ایران انتظار دارد مقامات دولت موقت سرپرستی افغانستان نیروهای مرزی خود را توجیه کنند. ناصر کنعانی امروز در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه گفت نیروهای مرزی افغانستان شناخت دقیقی از خطوط مرزی ما ندارند که باعث ایجاد سوء تفاهمات می شود.
موضوع افغانستان برای ما خوب بسیار حائز اهمیت و تحولاتی در این کشور رخ میده. ما اتفاقات دو روز گذشته رو که به اصطلاح در مرز مشترک ما با افغانستان رخ داده، برداشت ما این هست بر اساس اظهار نظرهایی که مراجع زیربط در جمهوری اسلامی ایران داشتن که به نظر میاد این اتفاقات ناشی از عدم توجه و توجیه درست نیروهای مرزبانی افغانستان به خطوط مشترک مرزی و خطوط شناخته شده مرزی بین المللی دو کشور هست. خب سالهای گذشته ما یک بحثی رو اقدامی رو انجام دادیم در حوزه مرزی ما با افغانستان، ایجاد یک دیوار به عبارتی امنیتی برای مقابله با بحث تردد و قاچاقچیان و مقابله با قاچاق مواد مخدر. در بخشی از این مناطق به نظر میاد مرزهای نیروهای مرزبانی افغانستان هم متاسفانه توجیه وضعیت مرزی نیستن. شناخت دقیقی از مناطق مرزی و خطوط مرزی ما ندارند و بعضی از اقدامات و تحرکاتشون موجب ایجاد سوء تفاهم و بعضاً برخورد مرزی میشه. نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران خب با اشرافی که بر منطقه و مرزهای بین المللی دو کشور دارن با دقت به مسائل توجه دارن، با دقت تحرکات مرزی رو رصد میکنن. نسبت به صیانت از امنیت مرزی ما اهتمام جدی دارن و در این زمینه با مسئولیت عمل می کنن و با دقت عمل می کنن. ما همین انتظار رو از مقامات حکومت سرپرستی موقت افغانستان هم داریم که نیروهای مرزبانی خودشون رو با دقت بیشتری توجیه بکنن و نسبت به خطوط مرزی و خطوط مرزی بین المللی اینها رو آشنا بکنن، نسبت به وظائفشون اینها رو توجیه بکنن و ما شاهد تکرار این گونه اتفاقات نباشیم. واقعیت امر این، ما افغانستان رو کشور همسایه، کشور دوست و برادر ما میدونیم و حتما خواستار حفظ آرامش در خطوط مرزی ما با افغانستان هستیم، حتما خواستار بهترین همکاری ها و هماهنگی ها برای تأمین امنیت خطوط مرزی مشترک دو کشور هستیم که این مرزها مرزهای در واقع امنیت و همکاری باشه و امیدوار هستیم که در طرف مقابل هم این تأکید و این اهتمام بیشتر باشه که ما شاهد پیشگیری از اتفاقات مشابه در واقع در مرزهای مشترک دو کشور باشه.
نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان از تشکیل کمیته مشترک میان دو کشور برای جلوگیری از وقوع دوباره درگیری‌های مرزی خبر داد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در پیام توییتری با اشاره به درگیری روز گذشته در منطقه هیرمند میان مرزبانان ایرانی و طالبان افسود، در پی این درگیری وزارت دفاع طالبان در تماس با نیروهای مرزی خود دستور داد درگیری متوقف شود. و یافتند همچنین جلسه‌ای با حضور نماینده ایران و وزارت دفاع طالبان برپا و قرار شد کمیته‌ای برای جلوگیری از بروز اختلافات مرزی تشکیل شود. سید مجید میرحمدی معاون امنیتی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران هم درباره درگیری مرزی روز گذشته گفت در حادثه اخیر تعداد محدودی از نیروهای مرزبانی افغانستان بدون رعایت حدود مرزی دست به تحریکاتی زدند که با مدیریت مرزبانان ایرانی پایان یافت. و یافتند بارها این موضوع با مقامات افغانستانی گوشزد شده است که باعث نشود علی‌رغم خواست دو طرف تنش‌های محدود مرزی صورت بگیرد. میرحمدی یادآور شد
تعداد محدودی از نیروهای مرزبانی افغانستان در منطقه زهک بین میل 56 و 57 بدون رعایت حدود جغرافیایی و مرزی دست به اقدامات تحریک‌آمیزی می‌زنند. مرزبانی جمهوری اسلامی با مدیریت صحنه و جلوگیری از تشدید تنش‌ها موضوع رو مدیریت میکنه. متاسفانه در همون منطقه نیروهای مرزبانی افغانستان دست به اقدامات تحریک‌آمیز دیگری میزنند و به سمت نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی اقدام به تیراندازی میکنند. متقابلا نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی پاسخ این تیراندازی رو میدهند و در ساعت 1:30 بعد از ظهر بعد از حدود یک ساعت درگیری محدود این موضوع با مدیریت و تسلط مرزبانی جمهوری اسلامی ایران خاتمه پیدا میکنه. لازم هست که نیروهای مرزبانی افغانستان به حدود جغرافیایی و مرزی توجیه بشوند. بارها این موضوع به مقامات افغانستانی گوشزد شده که این باعث نشود که تنش‌های محدود علی‌رغم خواسته دو طرف صورت بگیرد.
بله، صحبت‌های آقای میرحمدی معاون امنیتی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران بود در رابطه با درگیری‌های مرزی روز گذشته میان نیروهای ایرانی و افغانستان. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست هفتگی خود درباره موضوع حقابه ایران از هیرمند هم گفت این موضوع در وزارت خارجه جمهوری اسلامی دنبال می شود. کنعانی گفت این را نشانه حسن نیت می دانیم که دوستان ما مایل هستند همکاری توأم با تعامل سازنده را با ایران شکل دهند، اما هنوز شاهد تحقق انتظارات ایران از برادران در افغانستان نیستیم.
رئیس جمهور جناب آقای دکتر رئیسی اخیراً تأکید مضاعفی داشتند بر بحث ضرورت پیگیری حقابه جمهوری اسلامی ایران در بحث رود در واقع هیرمند. مشخصا خود موضوع بسیار مهمی برای ما هست. ما مسئله حقابه رو مبتنی بر قراردادهای قبلی میان ایران و افغانستان موضوع بسیار مهمی میدونیم و تأکید داریم که التزام سرپرستی موقت افغانستان به مفاد قراردادهای قبلی میان ایران و افغانستان در خصوص حقابه یک محک به یک به اصطلاح بستر آزمونی است مبنی بر میزان التزام و تعهد مقامات این کشور به اجرای توافقات مشترک و رعایت حق و حقوق همسایگان. ما در این ارتباط در وزارت امور خارجه هم در بخش سیاسی هم در بخش حقوقی وزارت امور خارجه این موضوع رو با جدیت و با تمام توان داریم دنبال می‌کنیم. وزیر محترم امور خارجه بعد از تأکید و دستور رئیس جمهور محترم گفتگویی داشتن با سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در این ارتباط و بر ضرورت رعایت حقابه جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند. با با اشاره به این که با توجه به نزولات آسمانی اخیر و این که در هر حال میزان بیشتری از آب در بستر رودخانه جاری است، انتظار میره که سرپرستی موقت دولت افغانستان به تعهدات خودش بر مبنای قرارداد موجود میان دو کشور عمل بکنه و موانع مصنوعی احتمالی موجود در مسیر رودخانه رو مرتفع بکنه و کمک بکنن که حقابه جمهوری اسلامی ایران به داخل سرزمین ما برسه. در این ارتباط جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرده که چنانچه موانع فنی وجود دارد آماده است که هیئت فنی خودش رو اعزام بکنه برای همکاری با طرفهای زیربط افغانستان، برای اینکه بتونن موانع و مشکلات احتمالی فنی رو هم برطرف بکنن. اعلام آمادگی کردیم برای انجام سفر وزیر نیروی کشورمان به افغانستان که در این ارتباط با مقامهای زیربط این کشور گفتگو بکنه و زمینه اجرایی کردن کامل توافق آبی میان دو کشور رو فراهم بکنن. اون چه که مهم هست تحقق این امر به همکاری صادقانه طرفهای ما در کشور دوست و برادر افغانستان بستگی داره و ما این رو به عنوان یک نشان حسن نیت میدونیم، مبنی بر این که دوستان و برادران ما در افغانستان مایل هستن که یک همکاری مبتنی بر تعامل سازنده رو با جمهوری اسلامی ایران شکل بدن. بنابراین ما تلاش هامون رو در این ارتباط با جدیت داریم ادامه میدیم و امیدوار هستیم که انشالله به نتیجه لازم برسیم. آخرین جمله در این ارتباط اینه که ما حقیقت امر هنوز شاهد تحقق انتظارات جمهوری اسلامی ایران از برادران ما در افغانستان نیستیم. میزان آبی که وارد در واقع جمهوری اسلامی ایران میشه بسیار ناچیز هست و انتظار داریم که برادران افغانستانی ما به تعهدات و مسئولیت‌های خودشون در این ارتباط عمل بکنن.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مجموع آخرین اخبار و گزارش‌های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
عبدالله دردری نماینده بخش توسعه سازمان ملل متحد UNDP برای افغانستان اعلام کرد احیای وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور در صدر دستور کار این سازمان است. وی همچنین اظهار داشت با وجود مشکلات و چالش‌های اقتصادی افغانستان در وضعیت ناامیدکننده نیست. دردری افزود برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد تلاش‌های خود را آغاز کرده است تا وضعیت اقتصادی در افغانستان را از طریق افزایش سطح فعالیت‌های اجتماعی، ایجاد کاروبارهای کوچک و حمایت از فعالیت اقتصادی زنان دوباره برپا کند تا این اطمینان حاصل شود که ساختار دولت موقت افغانستان احیای دوباره فعالیت‌های اقتصادی را اجازه می‌دهد. وی در پیام خود خطاب به شرکت کنندگان نشست کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت این سازمان می‌خواهد با آنان با صورت مشارکتی همکاری کند و به کمک این کشورها نیاز دارد. در این پیام با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی افغانستان پس از شیوع بیماری کووید 19 آمده است، اوضاع اقتصادی این کشور پیش از 24 اسد 1400 به میزان 20% رکود اقتصادی را شاهد بود و اکنون نیز 70% کاهش یافته است. سرپرست وزارت تحصیلات عالیه دولت موقت طالبان از کشورهای جهان خواست فارغ از در نظر داشت مسائل سیاسی به بخش تحصیلات افغانستان کمک کنند. عبدالباقی حقانی از ممنوعیت آمریکا بر سفرهای ریاست وزارت تحصیلات عالیه انتقاد کرد و گفت این کار آثار منفی بسیاری بر بخش تحصیلی افغانستان خواهد گذاشت. وی گفت اگر جهان می‌خواهد افغانستان پیشرفت نماید، تنها راه مؤثر برای آبادی افغانستان این است که با سکتور تحصیلات عالیه افغانستان کمک صورت بگیرد و نهادهای تحصیلی مورد پشتیبانی قرار بگیرند تا رشد کنند و افغانستان خودکفا شود. همزمان با افزایش نگرانی‌ها در مورد تأخیر در برگزاری امتحان کنکور، طالبان بار دیگر این آزمون را به تأخیر انداختند. مولوی احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالیه طالبان، امروز ویدیویی را در توییتر منتشر کرده است که در آن می‌گوید امتحان کنکور بعد از ماه سنبله برگزار خواهد شد. با گفته او هنوز درس‌های دانشجویان سمستر آخر دانشگاه‌ها به پایان نرسیده است. به همین دلیل آنها نمیتوانند دانشجوی جدیدی جذب کنند. برگزاری امتحان کنکور پارسال هم به دلیل رشد ویروس کووید 19 با حدود 6 ماه تأخیر در ماه اسد 1400 برگزار شد. به طور معمول در سالهای گذشته امتحان کنکور در افغانستان در اواخر فصل زمستان برگزار میشد. مولوی احمد تقی میگوید به دلیل ویروس کرونا و تحولات اخیر در افغانستان روند تحصیلات عالی در افغانستان هم به تأخیر افتاده است. آن دسته از دانشجویانی که در سمستر آخر تحصیلی خود هستند هنوز از دانشگاه فارغ نشدند. هر زمانی که آنها فارغ شدند جا برای دانشجویان جدید باز خواهد شد. مقامات وزارت تحصیلات عالی طالبان هیچ تاریخ مشخصی را برای برگزاری آزمون کنکور اعلام نکردند. این در حالی است که کارشناسان آموزش و پرورش میگویند نظم وزارت معارف افغانستان با فروپاشی مواجه شده است. اولین قرارداد شرکت طالبان با یک شرکت چینایی در حوزه نفت امضا شد. وزارت مالیه طالبان امروز با نشر یک خبرنامه گفته است که قرارداد مشارکت 20% شرکت چینایی امروز با شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان امضا شد. قابل ذکر است که قرارداد استخراج نفت از قشقره به شرکت چینی ذکر شده سپرده شده است که با مشارکت 20% شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان به طور مشترک از چاه‌های قشقره نفت استخراج می‌کند. شاربالی کابل با هدف اشتغالزایی و تحرک اقتصادی محدودیت ساخت و ساز ساختمان بلند مرتبه در این شهر را لغو کرد. نعمت الله بارکزی سخنگوی شاربالی کابل میگوید برخلاف گذشته افرادی که علاقمند به ساخت ساختمان‌های بلند مرتبه در پایتخت هستند میتوانند برای دریافت جواز ساخت اقدام کنند. بارکزی هدف از این تصمیم را اشتغالزایی، خروج از رکود در صنعت ساخت و ساز و انکشاف شهری دانست. با این حال برخی از فعالان بخش ساختمان‌سازی در واکنش به این تصمیم میگویند بحران اقتصادی و افزایش بهای مصالح ساختمانی سبب شده است که رغبت خود را برای ساخت بناهای جدید از دست بدهند. اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. واکنش ها در ایران به درگیری مرزی با افغانستان، دولت موقت طالبان مرزبانان خود را توجیه کند. وزارت خارجه ایران: امیدواریم برادران ما در افغانستان با تعهدات خود درباره حقا و عمل کنند. و احیای اقتصاد نابسامان افغانستان در صدر برنامه‌های سازمان ملل متحد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبر.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
سفیر چین در کابل اظهار داشت این کشور در افغانستان به دنبال منافع شخصی و گسترش حوزه نفوذ خود نیست، بلکه در پی همکاری های سودمند دو جانبه بین دو کشور است. وانگ یو سفیر چین در کابل در توییتی تصریح کرد این کشور در امور داخلی افغانستان مداخله نمی کند و به دنبال منافع شخصی و گسترش حوزه نفوذ خود در این کشور نیست. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با مقصود حسنزاده از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان.
چین یکی از همسایه‌های شمال شرقی افغانستان است که در مدت 20 سال گذشته نقش بسزایی را در تجارت افغانستان ایفا کرده، به خصوص بازار افغانستان را کالاها و تولیدات چین اشغال کرده بود و فیران هم به که امریکایی ها جا خالی رفتن، یعنی زمینه برای چین نشتر مستعد شد و چینی هم و چین هم وزارت خارجه چین هم اعلان کرد که از ویزا را صدور ویزا را برای مردم افغانستان اثر میگیره، یعنی روابط بیشتر از پیش مستحکم تر میشده، یعنی واقعا نقش خوبی را ایفا میکنه تجارت چین با افغانستان و از طریق افغانستان با دیگر کشورها هم به نفع چین از و هم به نفع مردم افغانستان تمام میشه. اما در عین زمان صنعت افغانستان هم زیر تاثیر قرار میگیره، یعنی سرمایه‌گذاران افغانستان که سرمایه‌گذاری کرده بودند، به خصوص کارخانه‌های صنعتی افغانستان زیر تاثیر واردات چین قرار میگیره، یعنی کالاهایی که از چین در افغانستان وارد میشه و مراتب ارزان‌تر تمام میشه تا اینکه در افغانستان تولید میشه. در این زمینه زرنگی و هوشیاری حکومت افغانستان به کار برده باید شود که کدام کالاهایی که در داخل افغانستان تولید میشه و همانند از او را باید مالیات گمرکی را بالایش بلند ببره تا که او هم قیمتش بلند تمام شه که صنعتگرای افغانستان بتانند تولیدات داخلی خود را با پیش برند. یعنی در مجموع به نفع هر کشور تمام میشه، اما با شرط این که حکومت افغانستان مواظب باشه.
جناب آقای حسن‌زاده، با تغییر در ساختار سیاسی افغانستان نقش چین چه تغییراتی با دوران جمهوریت کرده در خلال افغانستان؟
در زمان جمهوریت حکومت افغانستان مستقیم زیر اثر آمریکا قرار داشت و روابط آمریکا با چین خوب نبود. آمریکا یا کشور چین را یک خریط اقتصادی خود میدانه در آسیا و می خاطر فعلا روابط چین با حکومت فعلی بیشتر از پیش گسترش پیدا کرده و مستحکم است. حتی بدون در نظر داشت همه چیز چین دیپلمات های امارات اسلامی را هم اجازه داد که در چین فعالیت داشته باشند، یعنی نمایندگی سیاسی افغانستان در چین فعال است. با یکی از حسنیت روابط هر دو کشور را نشان میدهد و فعلا یعنی نظر به جمهوریت میدان برای چین باسر از افغانستان.
آقای حسن‌زاده، با توجه به این که نزدیک به یک سال هست که حکومت طالبان به دنبال مشروعیت خواهی بین‌المللی هستند، پیش بینی شما از عملکرد چین در قبال طالبان چی هست و فکر میکنید که این کشور آیا منتظر اجماع دیگر کشورها خواهد ماند یا پیش قدم خواهد شد؟
دقیقاً این بار با دفعه قبلی حکومت طالبان فرق میکنه. البته در گذشته عربستان، سعودی، پاکستان و بعضی کشورها کوشش کردند که در اون بار امارات اسلامی را به رسمیت بشناسند، اما تنها ماندند و این بار تمام کشورها مصمم هستند که باید دست جمعی در مورد به رسمیت شناختن امارات اسلامی تصمیم بگیرند و چین هم از اون کشورها به حساب میره. اگر چین و یا روسیه پیش قدمی کنند و یا پاکستان، ممکن در طول مسیر امارات اسلامی خواسته جامعه جهانی را برآورده نسازد. او اقباس او کشوری که در برسم چناستن پیش قدمی کرده از ممکن ملامت دیگه کشورها شود و امو خاطر تمام کشورها بخصوص چین بسیار به احتیاط قدم میبردارن تا ای که حکومت طالبان را برسمیت بشناسن. به نظر من به همین منوال پیش میره تا که امارات اسلامی بخواست جامعه جهانی لبیک بگوید.
آقای حسن‌زاده، به عنوان سوال پایانی، یک حالا موضوعی که مشکل ساز بود در دوران جمهوریت بحث نفوذ بعضی از زورمندان اعلام می شد در استخراج معادن در افغانستان. اخیراً طالبان در حوزه اقتصاد و اکتشاف معادن یک قرارداد نفتی را با چینایا امضا کردن، از طرفی هم قرار هست که بحث پروژه مس اینک از سر گرفته بشه. چقدر زیرساخت‌ها توسط حکومت طالبان مناسب شده به نظر شما که بتونن از ظرفیت کشورهای همسایه خصوصا چین در این قضیه استفاده بکنن؟
دقیقاً در زمان جمهوریت اکثر معادن افغانستان تحت کنترل مافیا قرار داشت و اونها معادن استخراج میکردن، ممکن فیصدی کمی برای حکومت میپرداختن، اما در اختیار اونها قرار داشت، به خصوص معادن طلا و در او هم به گونه چشمگیر استخراج نمیشد، بسیار کم استخراج میشد و فعلا امارات اسلامی توانسته که تمامی ارزی افغانستان به دست داشته باشه و معادن به سود حکومت استخراج کنه و ای که معادن در اختیار حکومت قرار داره و ای خود سبب میشه که روابط تجاریش با کشورهای همسایه گسترش پیدا کنه و اینجاست که کشورهای همسایه میتونن از داشته های تکنیکی خود، از وسایل مدرنی که برای استخراج معادن در اختیار دارن، میتونن حکومت افغانستان کمک کنن، حمایت کنن و از طرف دیگه هم منکر هم ببرن.
بارش های شدید و جاری شدن سیل در ولایت پکتیکا خسارات زیادی را در این ولایت به بار آورده است. همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
سلسله سیلاب های خونبار و شدید و موهیب در جنوب افغانستان بعد از بارش های بسیار سخت و ناگهانی همچنین ادامه دارد و این بار ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان شاهد سخت‌ترین بارش ها و به دنبال آن جاری شدن سیلاب ها بوده است. این خشم در افغانستان و به جنوب افغانستان از این طرف هم ادامه دارد. بسیار موهیب و خطرناک و خونبار در چندین دهه اخیر در جنوب ولایت پکتیکا این بار در این ولایت سیلاب‌ها جاری شده است. تاکنون تنها جان باختن یک زن در این سیلاب‌های پکتیکا تایید شده است و گفته می شود که چندین نفر زخمی هستند، اما خسارات مالی هنگفته را به مردم محل وارد کرده است. مقامات محلی و منابع مردمی در پکتیکا می گویند که سیلاب‌های بارش‌های بارانی سنگین در ولسوالی‌های ارگون و برمل پکتیکا سرازیر شده است. با گفته منابع محلی در پی سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی برمل پکتیکا یک زن جان باخته است. با گفته این منابع سیلاب‌ها ده ها منزل مسکونی را نیز در برمل پکتیکا تخریب کرده است. شاید از ولسوالی ارگون پکتیکا هم شاهد این سیلاب بوده و بر اساس گفته مردم محل به صد جریب زمین زراعتی و ده ها منزل و برخی از پول های مواصلاتی هم تخریب شده. این سیلاب ها و بارش های شب گذشته در پکتیا در حال به مردم محل تلفات و خسارات هنگفت را وارد کرده است که مقامات دولت سرپرست افغانستان میگویند که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان 120 نفر کشته شده است.
همان گونه که در روزهای اخیر در خبرها شنیده اید، با توافق مقامات افغانستان و پاکستان فعالیت گمرکات ترخم و اسپین بولدک 24 ساعت شده است. در رابطه با تاثیر این موضوع بر اقتصاد کشور و درباره گزارش اخیر اداره سیگار در خصوص سقوط سیستم بانکی افغانستان، همکارم محمد آصف شینواری
پواندوی عبدالله ناصری استاد پوانتون ننگرهار و آگاه مسائل اقتصادی، شما هم حتما در جریان هستین. وزارت مالیه حکومت موقت طالبان هدایت داده است که بعد از این گمرکات تورخم و سپین بولدک به گونه 24 ساعته فعالیت های تجارتی داشته باشند. به نظر شما اهمیت این کار در چی است و در بلند بردن عواید چی کمک کرده میتونه؟
سلام، عرض ادب جناب شنوای صاحب. در این مورد اگر ما عرض بکنم، از لحاظ اقتصادی یک گام مثبت است، خوب است، به خاطر دو مسئله مهم. یکی که امو تجارای ما که اموال صادر میکنن و یا هم وارد میکنن، اکثرا اموال اساسشان در مسیر را به اساس وقت زیاد منتظر میمانن و مسئله در اوجه تولیداتشان گمرک میشه، محصولاتشان گمرک میشه، تا به ایجه وقت میگذره، دیگر از یا ضرر میبینه و در اصل وقت ضرر میبینه، تجارای ما ضربه اقتصادی میبینه. و مسئله دومی است که وقتی که گمرک ها باز باشه بلا میره، خاطر از اینکه سرعت و واردات زیاد میشه.
استاد، ما از کارها برای تجارتی انجام میدیم و ما با کشورهای دیگر همسایه هم ما روابط گمرکی، از نظر شما لازم نیست که با اون کشورهای همسایه هم ما تعاملاتی بسیار سطح گمرکی داشته باشیم.
دقیق است، مسئله واضح و شکار است که ما با ممالک امسایه روابط جور بکنیم که از این لحاظ چون ما یک ضرورت نیاز و مبرم دیو وقت داریم که مسئله اقتصادی بسیار زیاد برای ما مهم است، چون ما مشکلات اقتصادی در کشور داریم که با ممالک امسایه مثلا ایران است، تاجکستان، ازبکستان، به این مرزا ما بنادر خود 24 ساعته و گمرکات خود 24 ساعته فعال بکنیم تا از این راه امو دو مسئله که من پیشتر عرض کردم، از یک طرف اموال تجارای ما که اموال اساسشان هستن خراب نمیشه و از طرف دیگه عواید دولت زیاد شده میره. این مسئله مهم است. خوب میه که امارت اسلامی این مسئله را با کشورهای همسایه تعقیب بکنه و با تفاهم گمرکات و بنادر 24 ساعته باز بکنه.
استاد با تازگی اداره سیگار گزارش داده که سیستم بانکی افغانستان فلج شده و از کار افتاده، شما با این گزارش سیگار چقدر موافق هستید؟
مسئله فلج شدن به معنای هستن که به طرف رکود رفته، این دقیق است، ولی فلج تا حال نشده. امارت اسلامی در این کوشش است که پس به سیستم بانکی یک احیا بده، ولی مسئله مهمی است که نه تنها سیستم بانکی، همه سکتورهای دولت که به اساس از او اقتصاد رشد پیدا میکنه این به مشکلات دچار است. این است یک نسبی حقیقتی است، ولی 100% تا حال ما امروی موافق نیستیم، ولی مشکلات سیستم بانکی ما است.
استاد چطور میشه اگر فرض کنیم این گزارش سیگار حقیقت درست باشه و یا مشکلات هم موجود باشه، چطور میشه که سیستم بانکی افغانستان دوباره با پایش استاد شوه و از حالت فلج و یا رکود برای؟
طوری که من پیشتر عرض کردم، نه تنها سیستم بانکی، همه سکتورهای ما ضربه دیده، نظر به تحول که آمده، این یک مسئله طبیعی است که در کل دنیا وقتی که تحولات سیاسی میایه مشکلات اقتصادی با خود داره. این یک مسئله مهمی هستن که نه تنها سیستم بانکی باید احیا شوه، همه سکتورهای ما باید احیای مجدد شوه و در این راستا نیازی هستن که امارت اسلامی با دنیا و با کشورهای دنیا تعامل بکنه، در چوکات شریعت و اینا تعامل بکنه تا دنیا و کشورهای همه دنیا ما را به رسمیت بشناسن. وقتی که به رسمیت بشناسن ما را، سیستم بانکی ما به شکل اوتومات اعتماد پیدا میکنه و در کشورهای دنیا تجارای ما میتواند صادرات و واردات و نظر به اساس اعتماد بانکی خود پیش ببره و این یک نیاز مبرمی هستن که امارات اسلامی باید در این راستا اقدامات عاجل بکنن و به دنیا و کشورهای دنیا تعامل بکنن تا مشکلات اقتصادی برایم.
استاد بینوان، سوال اخیر، موجودیت بانکنوت های مندرس و یا کهنه در بازارهای افغانستان مشکلات را برای فروشنده و خریدار شما چطور میشه که مشکل موجودیت بانکنوت های مندرس و فرسوده از بین برداشته شود در حالی که حکومت موقت طالبان اعتبار بین المللی و رسمی نداره؟ چاپ بانکنوت های جدید چقدر امکان داره و راه حل این موضوع یا این مشکل به نظر شما لحاظ اقتصادی چی است؟
در این راستا افغانستان بانک مسئولیت بیشتری داره، چون مردم عوام ما یک ذهنیت سازی کار داره و چیزی که حقیقت است بوره باید بفهمه. یک تعداد معلومات در ارتباط پولهایی که اونا کهنه شده و زیاد قابل استفاده نیست و اعتماد هم سرش نیست، یک نیازی مبرمی است که افغانستان بانک مراکز را به مردم عام معرفی بکنه. وقتی که این بانکنوت ها در چالش به شک میرسن، نیازی هستن که در این مراکز برن و این را تبادله به بانکنوت های قابل استفاده بکنن. این مراکز میشه که در صرافی ها باشه، در بانک ها باشه، که این یک اعتماد به مردم عوام پیدا میکنه که این بانکنوت ها قابل چالش است و اگر قابل چالش نباشه ما یک منبعی داریم که در اوجه میشه از ما بگیره و تبادله بکنه. این یک راه حلش است، چون در شرایط فعلی بانک مرکزی ما امو امکانات چاپ پول نو نداره. اگر می داشت خوبتر به می میشد که این پول ها را در افغانستان بانک مرکزی جمع میکرد و با پول های جدید مبدل میکرد.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سیر و سلامت.
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان نازنین، با برنامه سیر و سلامت در خدمتتان هستیم. اگر باید داشته باشین، در برنامه گذشته با برخی از مکانهای گردشگری درمانی طبیعی ولایت کرمان ایران آشنا شدیم. در این قسمت که بخش آخر معرفی ولایت کرمان هست، با برخی دیگر از جاذبه های طبیعی و تاریخی معروف و چشمه های آب گرم و آب معدنی و تپه شنی ریگان این ولایت که بسیاری از گردشگران برای استفاده از خدمات درمانی آنها به این منطقه سفر می کنند آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. جیرفت یکی از شهرهای باستانی و کهن در ولایت کرمان هست که با حضور در آن میتوان از زیبایی های طبیعی و دیدنی های تاریخی بسیاری که نشان از تمدن غنی و کهن این سرزمین داره لذت برد. مورخان و باستانشناسان ایرانی تحقیقات گسترده‌ای در این منطقه انجام دادند که نتیجه آنها کشف و ثبت آثار باستانی جالب و شگفت‌انگیزی است که قدمت و پیشینه طولانی آن را به جهانیان اثبات کرده است. مسجد شهر قدیم جیرفت، قلعه سموران جیرفت، دریاچه سد جیرفت، روستای دلفارد جیرفت، محوطه باستانشناسی کنارسندل، آرامگاه سالار رضا، موزه جیرفت، آرامگاه میر حیدر مهنی و غار شعیب از جاذبه های گردشگری این منطقه به شمار می روند. منطقه ساردوئیه که یکی از مناطق خوش آب و هوای این ولایت است، با دمای معتدل در 80 کیلومتری شهرستان جیرفت قرار دارد. دارای چشمه ها، رودخانه ها، دره ها و مراتع سرسبزی است که از این منطقه مقصدی مناسب برای گردشگران تابستانی ساختند. شهر بم یکی از شهرهای تاریخی و معروف ایران است که در ولایت کرمان قرار دارد. این شهر به واسطه وجود ارگ بم شهرت جهانی دارد و هر سال توریست های زیادی از سراسر دنیا برای دیدن این ارگ به آن سفر می کنند. ارگ بم بزرگترین بنای کاملا خشتی جهان است و در فهرست آثار ملی ایران و میراث جهانی یونسکو ثبت شده. سفر به شهرستان بم، سفر به شهر معروف ترین خرماهای ایران و صنایع دستی ساخته شده از نخل است. آبشار باغچمک، روستای دهبکری و آبشار آن، تله آتشین دارستان بم، روستای ییلاقی مرغک و کارخانه حناسایی از دیگر جاذبه های دیدنی این شهر هستند.
Yeah.
خصوص جاذبه های گردشگری طبیعت درمانی باید به چشمه آب گرم سید در جنوب شهرستان بم اشاره کرد. این چشمه از شکاف سنگ هایی از نوع آندزیت خارج می شود و به احتمال زیاد از نوع گسری است. چشمه آب گرم سید از نوع سولفات سودیک ولرم است. شهر سیرجان نیز یکی از زیباترین و قدیمی ترین شهرهای کرمان است که در آن می توانید جاذبه های معماری، طبیعی و تاریخی را در کنار هم ببینید. وادگیر چوبقی، قلعه سنگ، مسجد سید سیرجان، مسجد جامع ازادی، مسجد قلعه سنگی، آرامگاه شاه فیروز، آرامگاه میر زبیر و باغ بومید نمونه هایی از جاذبه های گردشگری این منطقه به شمار می روند. از جمله آثار موجود در باغ بومید می توان به یخچال های سیرجان که در غرب این باغ واقع شده اشاره کرد. قدمت این یخدان ها مربوط به دوره قاجار است. این اثر با عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. از جاذبه های دیگر سیرجان که می تواند برای گردشگران جذاب باشد، چشمه معدنی بوجان است که در جنوب غربی کرمان و فاصله 45 کیلومتری سیرجان قرار دارد. آب این چشمه از دست آب های کلورور سودیک و سولفات کلسیگنین گرم است و اغلب گازهای موجود در آن اثر درمانی دارند. کسانی که دارای دردهای مفصلی، روماتیسم، لنفاتیسم و دارای آرزه های پوستی هستند می توانند با آگاهی و اطلاع از خواص درمانی و دارویی مواد معدنی آن از این چشمه آب گرم بهترین استفاده را برای درمان خود ببرند. استحمام با این آب موجب گشادی رگ‌های خون می شود و دارای خواص تسکین دهندگی نیز می باشد. چشمه آب معدنی گلی آونگ نیز در جنوب شرقی سیرجان واقع شده و اطراف آن را رسوبات آب رفتی دوران چهارم پوشانده است. همچنین چشمه آب معدنی باب تنگل در 30 کیلومتری شمال آبادی باب تنگل است که در شمال شرقی زرند کرمان واقع شده است. اطراف منطقه را زمین‌های کویری احاطه کرده است. در شمال و شمال شرقی کرمان نیز چشمه‌های متعددی وجود دارد. یکی از این چشمه‌ها چشمه معدنی رضا آباد است که در فاصله 6 کیلومتری شمال آبادی جرک و 67 کیلومتری روستای گزک در شمال کرمان واقع شده است. آب چشمه رضا آباد از دست آب‌های کلورور سدیک سولفات کلسیک نیم گرم است. این منطقه را رسوبات آب رفتی دوران چهارم پوشاندند. چشمه معدنی پاچنار نیز در 6 کیلومتری شمال آبادی جرک و 67 کیلومتری شمال کرمان واقع شده است. محل استقرار و نوع آب این چشمه نیز مانند چشمه معدنی رضا آباد است. کلوت شهداد کرمان به عنوان یک جاذبه منحصر به فرد و طبیعی ایران شناخته می شود و نمونه ای از آن در منطقه یوتای ایالات متحده آمریکا وجود دارد. چشمانداز ماورایی و وهم آلود کلوت های شهداد سالانه توریست های بسیاری را از داخل به خارج از ایران به سمت خود جذب می کند. در این منطقه امکان تفریحات هیجان انگیز مانند سافاری، کمپ های کویری و کویرنوردی و خصوص در فصل پاییز بسیار رواج دارد. نکته حائز اهمیت در خصوص کلوت شهداد کرمان که آن را در سراسر جهان بر سر زبان ها انداخته، دارا بودن بالاترین درجه حرارتی کره زمین است. و عبارت ساده تر، منطقه شهداد در کرمان به عنوان گرمترین نقطه کره زمین شناخته شده است. همچنین علاوه بر این، بخشی از دشت لوت در میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است. در شمال این منطقه زیبا و دیدنی و در فاصله 24 کیلومتری شمال شرقی کرمان چشمه آب معدنی بیشه واقع شده است که آب آن از دست آبهای کلورور سودیک سولفات کلسیک گرم است. چشمه آب معدنی بقرانیز در فاصله تقریبی 13 کیلومتری شمال بخش دوشان در شمال شرقی کرمان قرار دارد. آب آن از دست آبهای کلورور سودیک سولفات کلسیک گرم است. همچنین در 13 کیلومتری بخش دوشان در شمال شرقی کرمان چشمه آب معدنی حوضباد قرار دارد. این آب نیز از دست آبهای سولفات بیکربنات سودیک است که شبیه آب معدنی وتیل فرانسه می باشد. چشمه آب معدنی حوض نونیز در شمال شرقی کرمان واقع شده است. آب چشمه از دست آبهای کلورور سودیک سولفات کلسیک است. اطراف چشمه را رسوبات آب رفتی دوران چهارم زمینشناسی فرا گرفته است. همچنین چشمه های آب معدنی اختیار آباد، دوغن، بیبی، شراب، جیوه و مرتضی علی در مجاورت دهکده اختیار آباد و فاصله 14 کیلومتری غرب کرمان از زمین خارج می شوند. آب این چشمه ها از دست آب های کلورور سودیک سولفات کلسیک و منیزیم است. وجود بزرگترین تپه‌های شنی دنیا در منطقه ریگان واقع در شرق ولایت کرمان جاذبه منحصر به فرد حوزه گردشگری و توریسم درمانی را پدید آورده که سالانه به خصوص در تعطیلات مورد استقبال گردشگران خارجی و داخلی قرار می‌گیرد. شهرستان ریگان در شرق کرمان یکی از مناطق بکر گردشگری ایران محسوب می شود و یکی از زیباترین مکانهای گردشگری این شهرستان کویرهای بکر این منطقه به شمار می رود که هم نشینی آن با نخلستانهای سرسبز جاذبه طبیعی با تراوتی را در این منطقه دور افتاده ترسیم کرده است. یکی از مناظر بدیع و چشم‌اندازهای طبیعی شهرستان ریگان تپه‌های شنی آن است که در روستای علی‌آباد پشت ریگ با ارتفاع 75 متر و عرض 5 کیلومتر بازدید کنندگان زیادی را به خود جذب می‌کند. نکته قابل توجه در خصوص این تپه‌ها خاصیت درمانی تپه‌های شنی ریگان است، به طوری که بسیاری از گردشگران از ولایت‌های مجاور کرمان برای درمان بیماری‌های خود به این تپه‌ها پناه می‌آورند و گرمای این تپه‌ها را نسبت به آب گرم‌های درمانی مختلف ترجیح می‌دهند. گردشگران با حضور در این تپه‌ها و با کندن چاله و خوابیدن در میان شن‌ها به تدریج گرمای شن‌های کویر را جذب بدن خود می‌کنند. در پاییز و زمستان بیشترین استقبال از این جاذبه ها توسط گردشگران و مردم انجام می گیرد. از مزایای این تپه های شنی ریگ درمانی آنهاست که تعدادی از ساکنان بیماری های پوستی و درد استخوان خود را در این مکان ریگ درمانی می کنند. شهرستان ریگان تا مرکز ولایت کرمان 265 کیلومتر فاصله دارد.